معلوم شد بره به جهنم، اون وقت نوبت شفاعت میرسه که همونجا در قیامت ازش شفاعت بشه یا نه بره تو جهنم مدتی 100 سال 1000 سال 300 هزار سال تو جهنم بمونه، بعد اون وقت نوبت به شفاعت معنای مصطلحش میرسه. اما البته اهل بیت علیهم السلام نقش خودشون رو ولایت اهل بیت علیهم السلام در برزخ هم هست و اثرگذاره، ولی شفاعت معنای مصطلحش جاش در قیامت.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
شکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان از درگاه خداوند متعال خواهانیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم هم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان گرامی، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 دقیقه به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. از علاقمندان برنامه تار و تنبور دعوت میکنیم که در ساعت 1:45 دقیقه به وقت افغانستان با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:25 دقیقه نوبت خواهد رسید به برنامه فرزانگان مهاجر. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:50 دقیقه پخش می شود. پس از آن برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 3:15 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 4:20 دقیقه برنامه کنکاش پخش می شود. داستانهای تمثیلی را علاقمندان می توانند در ساعت 4:35 دقیقه بشنوند. ترنم باران در ساعت 4:50 دقیقه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 6:35 دقیقه است. پس از برنامه سفر و چکر برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه انعکاس که در ساعت 6:50 دقیقه پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و در ساعت 7:40 دقیقه برنامه رازهای زندگی تقدیمتان می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:39 دقیقه و 40 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. بله، ما همراه شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. فردا سال روز ولادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام معصوم حضرت امام صادق علیه السلام است. پیشا پیش این مناسبت را به همگی شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور روسیه در اجلاس سیکا: دارایی‌های افغانستان آزاد و خسارت‌های وارد شده به این کشور جبران شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران: جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش‌آفرینی مؤثرتر سازوکارهای منطقه است. و آمریکا: جزئیات گفتگو با پاکستان درباره افغانستان محفوظ می‌ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار لغو دارایی‌های مسدود شده به طور غیرقانونی افغانستان و جبران خسارات وارده در طول سال‌های اشغال این کشور شد. رئیس جمهوری روسیه امروز در ششمین اجلاس کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا که در آستانه برگزار شد گفت: ما خواهان جبران خسارات وارده به افغان‌ها در طول سال‌های اشغال و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده غیرقانونی افغانستان هستیم. و گفته پوتین: افغانستان همچنان یکی از حادترین چالش‌ها برای امنیت منطقه است و از این موضوع ابراز تأسف کرد. پوتین افزود: افغانستان در نتیجه بیش از 20 سال حضور نظامی آمریکا و ناتو و شکست سیاست‌های آنها قادر به حل مستقل مشکلات مرتبط با تهدیدات تروریستی نبوده و سلسله حملات خونین تروریستی از جمله انفجار 5 سپتامبر در برابر سفارت روسیه در کابل همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد: برای عادی سازی اوضاع در قلمروی افغانستان البته باید به طور مشترک اقتصاد آن را بهبود داد. به نظر او در چارچوب حل و فصل در افغانستان استفاده از توانمندی‌های سازمان همکاری شانگهای و ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی آن مفید خواهد بود. پوتین همچنین از همه کشورهای آسیایی دعوت کرد تا با بانک اطلاعاتی بین‌المللی که به ابتکار روسیه برای مقابله با تروریسم ایجاد شده است بیشتر همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در یک نشست خبری گفت مشکل تروریسم در افغانستان هنوز حل نشده و خطر آن همچنان جدی است. ماریا زاخاروا با انتقاد تند از سیاست‌های آمریکا در افغانستان حضور دو دهه‌ای این کشور در افغانستان را بی‌نتیجه خواند و افزود تلاش واشنگتن برای تحمیل اجباری دموکراسی در افغانستان هم با شکست مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز خواهان آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد و گفت که مسئولیت کامل وضعیت کنونی افغانستان بر عهده واشنگتن است. زاخاروا افزود آمریکا از تعهدات خود برای بازسازی افغانستان پس از جنگ طفره می‌رود. این دیپلمات روس سیاست کنونی آمریکا در مسائل اوکراین را نیز به انتقاد گرفت و گفت واشنگتن نباید با کیف همانند افغانستان برخورد کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در ششمین اجلاس سران سیکا تاکید کرد جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش آفرینی مؤثرتر سازوکارهای منطقه‌ای است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه گفت فرایند تحول و گذار در نظام بین الملل به مرحله خاصی رسیده و در بازتوزیع جدید قدرت رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. رئیسی در ادامه افزود جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی انسانی عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مبارزه موفق با تروریسم، افرادگرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یک جانبه گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مسیر اقتدار و راهبرد همیشگی ایران بوده است. رئیسی خاطر نشان کرد همگرایی و امنیت در آسیا با منافع کشورهای سلطه طلب سازگار نیست. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد ملت ایران که مسیر استقلال و پیشرفت را برگزیده با مخالفت زورمداران مواجه شده است. رئیسی گفت ملت ایران هم گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده است و هم آنطور که خودشان اعتراف کرده اند سیاست تحریم و فشار حداکثری را شکستی خفتبار داده است. وی تصریح کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی دهها از طریق تجاوز، اشغالگری، آپارتاید، تجاوز و کشتار کودکان و غیر نظامیان در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث ناامنی، خشونت، تروریسم و جنگ و اضطراب در منطقه شدند. اما راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد. ششمین نشست سران کشورهای عضو تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. یکی از مهمترین اهداف ششمین نشست سران سیکا موضوع بررسی و تصویب ارتقای ساختار آن از یک کنفرانس به یک سازمان منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. همچنین قرار است در این زمینه بیانیه تحت عنوان بیانیه آستانه در تبدیل سیکا به تصویب سران کشورهای عضو برسد. با تصویب سران، روند ارتقای ساختار و تشکیلات و نیز شرح وظایف و ترتیبات منطقه‌ای اجلاس از وضعیت جاری به یک سازمان تمام عیار منطقه‌ای کلید خواهد خورد. پیشنهاد تشکیل اجلاس را اولین بار نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در 47مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال 1992 مطرح کرد و در حال حاضر در سیکا 27 کشور عضو اصلی و 8 کشور به همراه 5 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی عضو ناظر هستند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت افغانستان فراموش شده و دیگر سرخط خبرها نیست. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان هم در توییتی گفته بدون رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان به ویژه حق آموزش دختران حکومت موقت طالبان و مشروعیت جهانی دست نخواهد یافت. این در حالی است که فعالان حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی های از این دست را برای رعایت حقوق بشر و ویژه رعایت حقوق زنان در افغانستان مؤثر نمی دانند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان میگوید بدون رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان و ویژه حق آموزش دختران، حکومت موقت طالبان با مشروعیت جهانی دست نخواهد یافت. و اما فعالین حقوق زن از جمله فرح مصطفوی این گونه نگرانی ها را برای رعایت حقوق شهروندان افغانستان و ویژه حقوق زنان در افغانستان مؤثر نمی داند.
تنها ابراز نگرانی و بیان عینیت واقعی جامعه افغانستان در حد گزارشات تویتری و گزارشات به سازمان های بیرونی چارساز معضلات امروزین افغانستان نمیتونه باشه. از دیر زمان متوجه شدیم که نقشه ها فقط در حد نمادین و سمبولیک باقی مانده و اقدام عملی و نتیجه منده که بتونه بحران امروزین افغانستان را جوابگو باشه در سطح جهان نسبت بر افغانستان دیده نمیشه.
همزمان با این مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در توییتی گفته است که افغانستان فراموش شده و دیگر سرخط خبرها نیست. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
از جامعه جهانی خواهش میشم باعث انسان هایی که در جغرافیا تقریبا 45 روز زندگی میکنن تا به طرف افغانستان توجه کنن و مشکلاتی که واقعا بشری و اقتصادی و سیاسی است در رفی ازی و در راه حل آن یک اقدام کنن بهتر خواهد.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به تحولات در افغانستان تاکید دارد که این کشور از نظر افتاده و هنوز هم چالش ها همانند گذشته وجود دارد، ولی هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند. همچنان آگاهان سیاسی از جمله احمد خان اندر می گوید با گذشت چند دهه جنگ در افغانستان هنوز هم افغانستان دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی است.
هرگز به قسم شده نمی تواند چون افغانستان نیز عضو جامعه جهانی است و در افغانستان جنگ های طولانی گذشته و مشکلات زیاد سیاسی اقتصادی هنوز هم جا به جا است.
خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی بر رهبری آمریکا در افغانستان با تسلط دوباره حکومت موقت طالبان و وضع تحریم های جهانی بر افغانستان همه یک جا بود. کمک های جهانی به افغانستان قطع شد و بحران اقتصادی و بشری عمیق‌تر شد. و اینک هم با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشور جهان حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره جزئیات مذاکرات رئیس ستاد اردوی پاکستان با مقامات آمریکایی گفت جزئیات این گفتگوها همیشه محرمانه میماند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری با خودداری از ارائه جزئیات درباره گفتگوهای جنرال قمر جاوید باجوه رئیس ستاد اردوی پاکستان با مقامات آمریکایی درباره افغانستان افسود، منافع ما در شماری از زمینه‌ها همسوست. زمانی که ما با همتایان پاکستانی خود در سطح بالا تعامل می‌کنیم، همیشه مسائل ثبات و آینده افغانستان، مردم افغانستان، چالش‌های امنیتی در منطقه و فرامنطقه در دستور کار قرار دارند. رئیس اضافه کرد ما به طور منظم با مقامات پاکستانی در مورد طیف وسیعی از مسائل گفتگو می‌کنیم، اما طبق رویه استاندارد به جزئیات آن تعاملات نمی‌پردازیم. این در حالی است که کارشناسان معتقدند همکاری‌های نظامی واشنگتن و اسلام آباد درباره افغانستان و ساماندهی عملیات آمریکا در این کشور از طریق پاکستان از جمله محورهای احتمالی مورد بحث دو طرف بوده است. پیش از این نیز عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف فاش کرده بود که واشنگتن می‌خواهد از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای نظارت بر افغانستان استفاده کند. به مناسبت هفته وحدت، همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی با حضور جمع زیادی از علما و شخصیت‌های شیعه و سنی از سوی جامعه روحانیت امامیه هرات در مشهد مقدس در حال برگزاری است. همکارم بصیر احمد حسین زاده خبرنگار اعزامی ما به این همایش هست و همکاران ما در حال حاضر در حال برقراری ارتباط با همکارم آقای حسین زاده هستند. به محض برقراری ارتباط این گزارش تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. صدها شهروند افغانستانی در ادامه اعتراض‌های جهانی به کشتار هزارها در لندن تظاهرات کردند. معترضان با حمله تکه نوشته‌هایی مقابل دفتر صدر اعظم بریتانیا تجمع کرده و خواهان توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شدند. معترضان پس از تجمع مقابل دفتر صدر اعظم به سمت پارلمان بریتانیا راهپیمایی کردند. معترضان معتقدند که هزارها در سالهای اخیر به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان به صورت نظاممند هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. پس از حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، شهروندان افغانستان در داخل و خارج از این کشور دست به اعتراض زدند. در روزهای گذشته هزاران نفر از شهروندان افغانستان در نزدیک به 100 شهر جهان تظاهرات کردند و خواستار توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شدند. بر اساس آمار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، دست کم 53 دانش آموز در حمله انتحاری در آموزشگاه کاج جان باخته و بیش از 100 تن دیگر در این حمله خونین زخمی شدند. این حمله با محکومیت گسترده ملی و بین المللی مواجه شد. تعدادی از پناهجویان افغانستانی میگویند در کمپ پناهجویان ابوظبی مانند زندانی هستند. این پناهجویان افغانستانی که یک سال پیش در جریان تخلیه کابل و با وعده انتقال به آمریکا و امارات منتقل شده اند، بار دیگر در اعتراض به وضعیت نامعلوم خود تظاهرات کردند. با گفته این پناهجویان، در حال حاضر بیش از 2000 پناهجوی افغانستانی در کمپ ابوظبی همچنان در بی سرنوشتی بسر میبرند. آنان تاکید میکنند اعتراضشان تا روشن شدن سرنوشتشان ادامه خواهد داشت و برخی از آنها هم دست به اعتصاب غذا زدند. برخی از پناهجویان افغانستانی میگویند اجازه خروج از محوطه کمپ را ندارند و شرایط در این مراکز اسکان موقت و شرایط در این مراکز اسکان موقت مانند زندان است. معترضان همچنین میگویند تنها یک درخواست دارند و آن این است که پس از ماهای اقامت در این کمپ سرنوشتشان روشن شود. گفتنی است که اعتراضات اولین بار در ماه فوریه پس از توقف روند اسکان مجدد در این مرکز آغاز شد و باعث شد یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از آنجا بازدید کند. این مقام در آن بازدید وعده داده بود همه افغانستانی‌ها تا ماه آگوست اسکان مجدد داده خواهند شد. مقامات آمریکایی میگویند هیچ یک از افغانستانی‌های تخلیه شده مجبور به بازگشت به افغانستان نخواهد بود. با این حال برخی از پناهجویان پس از ماه‌ها انتظار در بی سرنوشتی به طور داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. طالبان میگویند که افغانستان در وصل سازی منطقه سیاستی متوازن و بی‌طرف را برگزیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این سیاست باید پایدار باشد و حفظ و حمایت شود. اینکه ما این سیاست متوازن را برای مدت طولانی حفظ کنیم و یک طرف نشود که اگر خدای ناکرده یک طرف شد، راه مداخله برای خارجی ها پیدا می شود و این فرصت هایی که در دست ماست از بین می رود. در همایش فرصت ها و چالش های اتصال منطقه‌ای که از سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای در ارگ برگزار شده بود، شماری از پژوهشگران و مقامات حکومت سرپرست اهمیت افغانستان را در منطقه به بررسی گرفتند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در حکومت موقت طالبان، حکومت طالبان نقش افغانستان را در اتصال منطقه‌ای مهم دانست و اطمینان داد که بزودی کار پروژه‌های تاپی، کاسا 1000، راه آهن، فیبر نوری و برخی پروژه‌های دیگر در افغانستان را آغاز خواهند کرد. در قطعنامه همایش فرصت‌ها و چالش‌های اتصال منطقه‌ای از طالبان خواسته شد که برای اتصال منطقه‌ای سیاست بی‌طرفی را برگزیند و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه ایجاد شوند. وزارت خارجه طالبان در واکنش به اعمال محدودیت جدید آمریکا برای مقامات این گروه در صدور ویزا تاکید کرده است که این اقدام بر روابط دو جانبه تأثیر منفی دارد. وزارت خارجه طالبان درباره اقدام اخیر آمریکا در خصوص وضع محدودیت صدور ویزا برای مقامات این گروه در توییت نوشت اعمال محدودیت از سوی آمریکا بر مقامات این گروه بر روابط دو جانبه تأثیر منفی دارد و بر اساس گفتگوهای اخیر در دوحه قطر، واشنگتن باید قدم‌های مثبتی بردارد. وزارت خارجه طالبان بازنگری آمریکا را در اعمال محدودیت‌ها بر اعضای این گروه خواستار شده است. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای از تحریم‌های جدید برای افراد طالبان خبر داده و تصریح کرده است که آمریکا برای مقامات فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه‌های مسلح غیر دولتی و سایر افرادی که ممکن است در اعمال محدودیت و خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان نقش داشته باشند، محدودیت صدور ویزا وضع کرده است. بلینکن گفته است که این افراد طالبان با ممانعت از کار زنان و توانایی آنان در انتخاب شغل، آزادی عمل، بیان و حریم خصوصی آنان را محدود کردند. وی تأکید کرده است که محدودیت صدور ویزا شامل اعضای خانواده طالبان هم می شود. و گفته بلینکن طالبان برخلاف وعده های خود مبنی بر احترام به حقوق افغان ها، زنان و دختران را از مشارکت کامل در زندگی عمومی، دسترسی به تحصیلات متوسط و کار در بیشتر بخش ها منع کردند. وزیر خارجه آمریکا از سایر کشورها هم خواسته است که در رابطه با طالبان اقدامات مشابهی را انجام دهند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور روسیه در اجلاس سیکا دارایی‌های افغانستان آزاد و خسارات‌های وارد شده به این کشور جبران شود. رئیس جمهور ایران: جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش‌آفرینی مؤثرتر سازوکارهای منطقه است. و آمریکا: جزئیات گفتگو با پاکستان درباره افغانستان محفوظ می‌ماند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراهی بفرمایید ما را با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، در هفته وحدت قرار داریم. در رابطه با اهمیت و ضرورت هفته وحدت، همکارم آیه قریشی در کابل گفتگوی داشته است با حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی، عضو شورای اخوت اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی، عضو شورای اخوت اسلامی، که دعوت ما را پذیرفتین. در ابتدا اجازه بفرمایین که میلاد پیشوای عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به شما و امت اسلامی تبریک بگویم. جناب آقای عادلی حسینی، در میلاد نور و هفته وحدت قرار داریم، اهمیت این هفته از نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با میلاد پیامبر بزرگوار اسلام هفته وحدت قرار داریم. من نخست میلاد پیامبر رحمت و مهربانی را به همه دوستداران راه نبوی مبارکباد و شادباش میگم. هفته وحدت مصادف است با فاصله بین 12 ربیع الاول و 17 ربیع الاول. طبق منابع برادران بزرگوار اهل سنت، میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در 12 ربیع الاول قرار داره و طبق منابع علمای اهل تشیع، میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در 17 ربیع الاول قرار داره. هفته وحدت هم به دلیل همین اختلاف نظر در تاریخ میلاد پیامبر بزرگوار اسلام به وجود آمده که روزهای 12 تا 17 ربیع الاول در طول یک هفته را به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده، که آرمان بزرگ و قابل ستایش است که عملی شدن این آرمان و آرزوها نتایج مطلوب را به دنبال دارد. بدون شک اگر وحدت در شرایط موجود تقویه شود، دنیای اسلام با یک اقتدار و عظمت مثال زدنی که از یک طرف می تواند مشکلات داخلی خود را حل کند، که متاسفانه به نام قوم، سمت، منطقه، کشور دشمنی را مدیریت میکنه و سوی دیگه ارتقا و ترقی و پیشرفت میکنه با این تقویت وحدت. از طرف دیگه وحدت در برابر توطئه‌ها و تسایش دشمنان اسلام میتوانه به راحتی مقابله کنه و نگذاره کوچکترین آسیبی به سرزمین های اسلامی و امت اسلامی وارد شود. یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در هر جامعه مسئله وحدت و همبستگی او جامعه است. تفرقه و هر مرجی که میان مردم به وجود میآید به نابودی جامعه و از بین رفتن آن جامعه همه انجامه. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و وحدت مسلمانان مخصوصا در کشورهای اسلامی یک از ضروریات است.
خب شما به ضرورت وحدت و اهمیت وحدت اشاره کردین. امت اسلامی در عصر کنونی به نظر شما چقدر نیازمند به وحدت و یک پارچگی است، در حالی که دسایس پیدا و پنهان دشمنان امت اسلامی هر لحظه علیه امت جریان داره و تلاش می شود تا امت بیشتر از پیش چند پارچه و با مشکلات عدیده مواجه شود؟
ممکنه برخی ها گمان کنه که مسئله وحدت امت اسلامی یک مقوله تازه است که قرنهای اخیر مطرح شده، در حالی که اگر ما نگاهی به قرآن کریم و روایات اسلامی بیندازیم در میابیم که موضوع دارای ریشه‌های عمیق در دو منبع نورانی و حیات بخش است. خدای متعال در قرآن کریم حرکت به سوی امت واحده را فرا میخوانه که میفرمایه کان الناس امت واحده فبعث الله نبیین و مبشرین و منذرین. همینطور خداوند در مرحله دوم همه پیروان مکاتب الهی را به وحدت و یک پارچگی در برابر سردمداران شرک و کفر و ماده پرستی فرا میخوانه. قل یا اهل کتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، که محور وحدت در این مرحله نیست، نکاتی است که باید در میان پیروان همه ادیان الهی مشترک باشه، نه تنها مسلمان ها که اینجا به همه ادیان پیروان ادیان الهی تاکید داره، یعنی خدا پرستی و عقیده به انبیای پیشین به ویژه قهرمان توحید حضرت ابراهیم علیه السلام که مورد وسوخ و علاقه پیروان همه ادیان الهی هستند. از این جهت در عصر حاضر ضرورت به یک پارچگی همه مسلمانان داره که زیر چتر و هدایت دستورات دین مبین اسلام حرکت کنند. کسانی که مدعی پیروی پیامبر اسلام هستند باید از اختلافات دوری کنه. اونایی که به نام اسلام مسلمانان رو میکشه مسلمان نیستن، اینا نه شیعه هستن و نه سنی، که باز در مرحله بعدی حتی اسلام به همبستگی و یک پارچگی تمام پیروان ادیان الهی هم تأکید دارد.
خب جناب آقای عادلی حسینی، چگونه ممکن است که امت اسلامی بتانن به وحدت و یک پارچگی دست پیدا بکنن و این راه ها کدام راه ها هست تا به این آرزویی که به باور بسیاری از امت اسلامی گم شده است دوباره دست پیدا بکنن و به جلال و عظمت خودشان دست پیدا کنن؟
خدمتتون عرض شد ایجاد وحدت برادری در زمان پیامبر گرامی اسلام همینطور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دیگر بزرگان دینی ما از اهمیت خاص برخوردار بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم که اختلافاتی که میان مسلمان ها پدید آمد، امام علی با روح بلندی که داشت به وظیفه بالاتر
از خلافت ظاهری پرداخت و جایی که جنگ و جدال برای بیندازه و خود را از جمع مسلمانان کنار بکشه با یا با توطئه‌گران توطئه کننده ها هم دست شوه با همه تقوای الهی مردم را از تفرقه به اتحاد فراخواند. امروز نیز دستان در صف مسلمانان داخل شده و کار میکنه، در ظاهر بعضیشون خود مسلمان جلوه میده در حالی که باطین آنها کفر هستند و الحاد. در شرایط فعلی هم هوشیاری بیش از بیش همی طلبه که مسلمانان غفلت نکنه و این آرزو و گمشده خود که وحدت واقعی میان امت اسلامی است از دست ندهد و به اون اهمیت و
تشکر میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی عضو شورای اخوت اسلامی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
بله عزیزان شنونده، تشکر میکنم از همراهی شما بزرگواران. به مناسبت هفته وحدت، همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی با حضور جمع زیادی از علما و شخصیت‌های شیعه و سنی از سوی جامعه روحانیت امامیه هرات در مشهد مقدس در حال برگزاری است که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید. وعده دادیم به محض برقراری ارتباط با همکارم آقای حسین زاده با شما جزئیات این همایش را مطرح خواهیم کرد. آقای حسین زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌زاده و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری رادیو دری. همون گونه که شما هم اشاره کردین، همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی در محل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سوی جامعه روحانیت امامی هرات از ساعت 9 صبح امروز برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از شخصیت ها و علمای شیعه و سنی افغانستان و همچنین جامعه میزبان حضور داشتند. در این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامی هرات ضمن خیر مقدم به مهمانان مراسم گفت که رشد عقلانیت در جامعه اسلامی میتونه مهمترین عنصری باشه که جعل و نفاق از جامعه اسلامی دور میکنه و علمای اسلامی و شخصیت‌های جامعه اسلامی باید تلاش کنن که در جامعه عقلانیت رشد بدن، چرا که در جامعه که عقلانیت رشد داشته باشه نفاق نمیتونه در اون جامعه به هر حال جولان بده. در ادامه مراسم مولوی آخوندزاده عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و از علمای اهل سنت در این مراسم صحبت کرد. ایشان هفته وحدت را از ابتکارات امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دونست و گفت که مسلمانان به جای اختلاف برزی باید تلاش کنند که وحدت خود حفظ کنند، چرا که حفظ وحدت میتونه به هر حال ثمرات بسیار زیادی در جامعه اسلامی داشته باشه و گفت که الان چیزی حدود 2 میلیارد مسلمان اگر وحدت و اتفاق خود حفظ کنند میتونن باعث مأوا رژیم اشغالگر قدس و آزادی قبله اول مسلمانان باشن. در ادامه این مراسم حجت الاسلام فهیمی صحبت کرد. آقای فهیمی از علمای افغانستانی در این مراسم ضمن اشاره به تمدن لجام گسیخته غرب گفت که این تمدن فاقد مهرورزیه و علمای اسلامی و جامعه اسلامی باید تلاش کنند که با گسترش مهرورزی و آموزه‌های اسلامی از رخنه و نفوذ این تمدن در میان خانواده‌های اسلامی جلوگیری کنند. در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام جبرئیلی نماینده سابق پارلمان افغانستان صحبت کرد و ایشان ضمن اشاره به حوادث تاریخی صدر اسلام تاکید کرد که سیره ائمه اطهار و بزرگان دین اسلام از صدر اسلام تا کنون حفظ وحدت در میان جامعه اسلامی بوده. مراسم دقایق قبل با رسیدن به اذان ظهر متوقف شد و در حال حاضر مراسم ادامه داره و قراره تا دقایقی دیگه آیت الله علم الهدا نماینده ولی افتقی در خراسان رضوی در این مراسم سخنرانی کنه که انشالله در بخش‌های بعدی خبر در خدمت شما هستم. اگر پرسش داره خاصی دارین در خدمت شما.
خواهش میکنم. فقط آقای حسین زاده بفرمایید که همایش یک روزه هست و یا اینکه روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت؟
نه، همایش خدمت شما عرض کنم که یک روزه است و بعد از سخنرانی آیت الله علم الهدا نماینده ولی افتقی در خراسان رضوی پایان می‌یابد.
بله، تشکر از شما و انشالله در سرویس‌های بعدی خبری با شما پیرامون این همایش صحبت خواهیم کرد. اگر صحبت خاصی شما دارید در خدمتتون هستیم.
تشکر از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در نشست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان برای نهادهای فرهنگی در آگاهی‌دهی عامه، مسئولان این وزارت از نهادهای فرهنگی خواستند تا در روشنسازی اذهان عامه تلاش کنند. آنان همچنین تاکید کردند که تمامی کتابخانه‌ها برای مردم باز است. همکارم زهرا سلطانی.
نشستی به نام نقش نهادهای فرهنگی در آگاهی عامه از سوی اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان اینجا در کابل برگزار شد. حیات الله مهاجر، معین اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان، در این نشست از نهادهای فرهنگی خواست تا در روشن ساختن اذهان عامه تلاش کنند و افزود نهادهای فرهنگی مسئولیت دارند تا فرهنگ اسلامی و افغانی را در میان مردم افغانستان ترویج کنند.
نظام رضای فقط ده خلکو ده اذهان و ده تنویرول و ده پاره ده خلکو ده پاره چه چلول دوی کولای سی پیو طولن و پیو جامعه که گزاره و که ده اغوی ده اذهان و ده تنویرول و ده پاره مرست او کار و که.
عبیدالله حنیف رئیس کتابخانه عامه هم در این نشست گفت ملتی که کتاب نمیخواند تمام تاریخ را باید تجربه کند و میگوید تمامی کتابخانه ها بروی مردم باز است. مردم باید برای کتابخانی با کتابخانه ها مراجعه کنند.
آلمان وای چه که ملت چه کتاب نلولی ها باید خپل طول تاریخ تجربه کری. کتابون نلوستل دا مانا چه من با بار بار پا ها علومو که نخلو چه زمون پترون نکونه پا تیر که ورسره مخشوی دی. کتاب نلوستل دا مانا چه.
همچنان سید احمد سعید رئیس اتحادیه ناشران افغانستان در این نشست گفت ملت افغانستان اکنون باید از کتابخانی پشتیبانی کنند.
رای حفظ کتاب پیدا بکن برادر عزیز، از کتاب پشتیبانی بکن. درست است که در کشور ما کتابهای چاپ شده که به نفع ما نیست، ولی نمونه خروار نیست، انگشت شمار است.
شرکت کنندگان در این نشست همچنان از ارائه کتاب‌های جدید و پشتیبانی از کتابخانی از سوی حکومت موقت طالبان استقبال کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام اختشاش‌های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و گفتند راه علاج دشمنی‌ها ایستادگی است. دعوت می‌کنم بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را بشنوید.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اختشاشات خیابانی مورد تایید هم است. حتی صاحب نظران بی‌طرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. البته ممکن از زمینه‌های استفاده کرده باشن. لکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و تشویق، اینا کارهایی که واضحه که داره انجام، این فراموش نباید بره. یه نکته مهم اینه، این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است، برای اینکه بتوانند خلأهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنند. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوانها بود در قضیه کرونا. اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول و برای کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی اینکه ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله، دومی که ملت ایران متدینه. این حرکت اول ملت ایران بود، آخریش مسئله اربعین بود. چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان، میلیون ها انسان و غالبا جوان توی این راهپیمایی ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. البته بین این دو اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. خب اینا بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال رو نمیخواد ساکت بشینن. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنن. این یه نقطه بسیار مهم نیست. حرکت دشمن حرکت انفعالیست. ابتکار دست ملت ایرانه.
باید گفت تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نقش دشمن در ایجاد و دامن زدن به اغتشاش ها با توجه به حمایت های رسمی غربی ها و رسانه های فارسی زبان وابسته مانند صدای امریکا و شبکه ماهواره ایران انترنشنال که منابع مالی آنها را دولت های غربی و کشورهای مانند عربستان سعودی تامین می کنند معنا پیدا می کند. در واقع امریکا و متحدان غربیش در اروپا و خارج آن مانند کانادا علاوه بر اقدامات خصمانه علنی علیه ایران مانند اعمال انواع تحریم‌های جدید، همواره با تشویق و راهنمایی اغتشاشگران حتی در زمینه ساخت مواد آتشزا تلاش می‌کنند تا به زعم خود آتش فتنه را در ایران همچنان روشن نگه دارند. هدف آنها تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران با ایجاد و دامن زدن به آشوب و اغتشاش در داخل است. نکته مهمی که در زمینه اغتشاش های اخیر جلب توجه می کند و مقام معظم رهبری نیز با آن تصریح فرمودن، انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن است. تصریح حضرت آیت الله خامنه ای بر برنامه ریزی اغتشاشات اخیر از خارج با توجه به حمایت همه جانبه استکبار جهانی و سرکردگی امریکا از اغتشاشگران و هدایت آنها و نیز اعلام آمادگی و اقدامات عملی برای حمایت از آشوبگران از جمله با لغو تحریم‌های مرتبط با اینترنت از جانب آمریکا قابل فهم است. با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند که این اقدامات براندازانه که البته در 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم و بیش از سوی غرب و متحدان منطقه آن به سرکردگی آمریکا جریان داشته است، قادر نیست که حرکت شتابان و رو به جلو ایران اسلامی را متوقف نماید. مسئله مهم دیگر این که امریکا که مدعی دلسوزی برای ملت ایران بوده و تلاش میکند تا به گمان خود با لغو تحریم های مرتبط با فضای مجازی و اینترنت به اصطلاح زمینه ایجاد فضای باز را در ایران فراهم آورد، بزرگترین دشمن ملت ایران بوده و بارها دشمنی عمیق خود را با مردم ایران نشان داده است. نمونه آشکار این دشمنی اجرای کارزار فشار حداکثری در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2018 است که تاکنون نیز به شدت توسط جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا دنبال شده است. نمونه اخیر این دشمنی نیز اعمال تحریم‌های جدید برای صنعت حمل و نقل هوایی ایران است که مستقیماً مردم ایران و ایمنی سفرهای هوایی را نشانه گرفته است. سید مصطفی خوششم، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، با بیان اینکه از چند ماه پیش به صورت مکرر درباره فشار ترکیبی آمریکا و غرب در چارچوب مذاکرات هشدار دادم، گفت در حوت سال گذشته با آمریکا به تقابل رسیدیم، به طوری که هیچ کدام از طرفین امتیازی نمی دادن و به این شکل جنگ اراده ها آغاز شد. از طرف آمریکایی ها از ماه ثور نیز یک فشار مشتمل بر جنگ اراده ها و جنگ ادراکی شروع شد و افزود علی‌رغم این که مسائل باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای در حوزه تضامن بود، اما آمریکا مدعی شد تنها موضوع باقی مانده خارج شدن سپاه از لیست تروریست هاست. آنها تلاش کردند یک دوگانه معیشت و سپاه بسازند، اما سه ماه بعد خود غربی ها اذعان کردند اصلا سپاه مورد مناقشه نیست و موضوعات باقی مانده مربوط به تحریم ها، آژانس و تضامین است. این تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در ادامه از تلاش آمریکا برای ایجاد اعتراض و تبدیل آن به اغتشاش در راستای اصلاح سیاست های ارز ترجیحی در ابتدای سال روان گفت و بیان کرد آمریکا در این زمینه نیز موفقیتی کسب نکرد، اما در ادامه مسیر اقدام به برجسته سازی اپوزیسیون، حملات سایبری، توقیف محموله نفتی ایران در سواحل یونان و اعمال تحریم های کم اثر اما به موقع کرد که البته با تقابل و اقدامات متقابل ایران مواجه شد. سید مصطفی خوششم، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، در ادامه از ورود به دور جدید نبرد اراده ها توسط آمریکا خبر داد و گفت
از پایان دور آخر وین کاملا مشخص بود که ما وارد یک دور دوم جنگ اراده ها شدیم. در این دور البته چون وقت داشتند در طول ماه های گذشته وضعیت رو ارزیابی کردند، در 6 ماه سعی کردند که بسیار قدرتمندتر با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، پلتفرم‌های سوشال میدیا و غیره این کار رو انجام بدن و این اولین گامه. گام دوم ایجاد اعتراض و اغتشاش، گام سوم هک هست که تا اینجای کار رو دیدید، حالا گام چهارم اعمال تحریم‌های تکراری است. بلافاصله بعد از اینکه این تحریم‌ها رو انجام بدن سعی خواهند کرد که قطعاً به سراغ بازارهای اقتصادی و ارزی ما بیان و تلاطم ایجاد کنند مانند دفعه قبل. و از اون مهمتر این که بارها عرض شده طرف آمریکایی به دنبال حل اختلاف با ایران در زمینه هسته‌ای نیست، به دنبال مهار قدرت ایران هست. این مهار در حقیقت با مهار همه مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی صورت می‌پذیره، یعنی اول توافق هسته‌ای، بعد موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشر، چیزی است که خود آقای بایدن رسما هم در CNN قبل از انتخاب شدنش و بعدش هم اعلام کرد، هم به عنوان یک مانیفست این رو در دستور کار گذاشت. یعنی 4 لایه تحریم مشابه ایجاد می‌کنند که اگر هسته‌ای رو با صادقانه هم بردارند، باز شما در اولین فرصتی که او بخواهد این تعلیق رو به هم بزنه یا نزنه دچار مشکل میشید. یعنی به اندازه فقط آب باریکه‌ای که او میخواهد نفع اقتصادی میبرید. چرا؟ چون مشابه الاثر همون تحریم ها در حوزه موشکی است و باز اگر اون رو برداره مشابه الاثر همونها در حوزه منطقه‌ای است و اگر همه اینها رو برداره اون وقت مشابه الاثر همه اینها در حقوق بشر ایجاد میشه.
سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شنونده های عزیز با برنامه نگاه روز. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوالا دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوالا دیوالی کنیم.
زندگی فهم نفهمیدن هاست، آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست. در نبندیم به نور در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. به نام خدای پاکی ها و مهربانی ها. سلام سلام سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم شما همراهان همیشگی. حالا احوالتان چطور است؟ امید که زندگیتان پر از خوشی، رزق و روزیتان فراوان و عشق و محبتتان فوران و حال دلتان هم کوک کوک کوک. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق صدابردارمون جناب آقای سید سعید موسوی 40 دقیقه در کنارتان هستیم تا با هم گل بگوییم و گل بشنویم. خب شما هم در گل گفتنها و گل شنیدنها دست ما را بگیرین و یاریگر برنامه خودتان باشین با این شماره ها. در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. +2 98 993 607 72 74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین دنبال کنید و بشنوید دوستان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. چقدر خوب است که همدلی های شما دوستان عزیز را داریم و خیلی خوش هستیم که قدر از برنامه خودتان استقبال میکنین و برنامه را پیامک باران میکنین. زنده باشین الهی. بیش از این منتظرتان نمیمونیم و پیشکشی امروزمون را تقدیمتان میکنیم.
من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم. توی دار و ندار دل من، نوازش کو عزیز شیرینم.